سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. حکومت طالبان امر بستن آرایشگاه های زنان را در افغانستان صادر کرده. خبرگزاری رویترز از قول محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید که همه آرایشگاه ها باید ظرف یک ماه بسته شوند. پس از تسلط طالبان در 15 اگست سال 2021 آرایشگاه های زنان باز بودند، اما بعد از آن که در سال گذشته طالبان دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه ها را برای دختران بستند و مسدود ساختن حمام های زنانه و پارک ها برای زنان اقدام کردند و کار زنان در مؤسسات دولتی و غیر دولتی هم ممنوع شد، ترس آن وجود داشت که دروازه های آرایشگاه ها نیز برای زنان بسته خواهد شد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. در نشست امروز اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در هند در مورد وضعیت افغانستان نیز بحث و گفتگو شد. وضعیت افغانستان که عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای را دارد، یکی از مسائل مورد بحث در بسیاری از نشست‌های این سازمان بوده. هند پس از کسب عضویت دائمی این سازمان برای نخستین بار از اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای میزبانی می کند و صدر اعظم پاکستان نیز به این نشست دعوت شده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان برای 3 روز آینده در مسیر حوزه دریایی کابل، 5، آمو و هلمند بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلابها را پیش بینی کرده. بر اساس آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان، سیلاب‌های آنی و بلند رفتن سطح آب دریاهای پنچیر، غوربند، کنر، لغمان، لوگر، میدان وردک، خوست، پکتیا و پکتیکا پیش بینی شده است. به گفته وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان، در نتیجه سیلاب‌های اخیر در ولایات پکتیکا، ننگرهار، میدان وردک، لوگر، کاپیسا، پروان و پکتیکا 7 تن کشته و 9 تن زخمی شدند، بیش از 300 خانه ویران شده و از طرف شدن 10 ها رسم مواشی و تخریب بیش از 1000 جریب زمین نیز گزارش داده شده است. رئیس جمهور پاکستان طی فرمان به محکمه خاص مبارزه با فساد آن کشور صلاحیت‌های بیشتر داد. این فرمان به محکمه مبارزه با فساد صلاحیت‌های بیشتر در زمینه دستگیری و توقیف می‌دهد. بر اساس جیو نیوز به این محکمه صلاحیت داده شده که حکم دستگیری صادر کند و اگر متهمین به همکاری حاضر نشوند تا 30 روز آنها را در توقیف نگه دارد. این محکمه در مورد دست داشتن عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان، در قضیه‌های فساد تحقیق میکند. عمران خان که به اتهام دست داشتن در چندین قضیه فساد اداری از مقامش برکنار شده، در ماه گذشته توسط محکمه ضد فساد دستگیر شد، اما توقیف و اعتراضات گسترده را دامن زد و بعد به ضمانت رها شد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا اولین بازی سلسله از مسابقات یک روزه را با تیم بنگلادش انجام دهد. این بازی فردا ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت کابل در میدان کرکت شهر چاتوگرام آغاز می شود. دومین بازی این سلسله روز شنبه 8 جولای و بازی سوم 3 شنبه 11 جولای دایر می شود. تیم های ملی کرکت بنگلادش و افغانستان به روزهای 14 و 16 ماه جولای نیز 2 بازی 20 اوور را انجام خواهند داد. در بازی های جهانی کرکت که در 5 ماه اکتبر در هند آغاز می شود، تیم ملی کرکت افغانستان در 7 اکتبر با بنگلادش مقابل خواهد شد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که شماری از آرایشگاه ها ادعا کردند که طالبان با آنها دستور دادند که فعالیت هایشان بعد از 3 اسد متوقف کنند. شمار از آرایشگاه ها ادعا کردند که طالبان با آنها دستور دادند که فعالیت هایشان را بعد از 3 اسد متوقف کنند.
4 و 5 عید بود، رفتم اونجا که به ما مکتوب ندادن، به ما گفتن که تا به 3 اسد آرایشگاه هم باطل میشه، هم ممنوع اعلان شده.
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نگرانی جدیشان را در مورد وضعیت جاری در افغانستان ابراز کردند. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
مالو دار اینا سر مسائل امنیتی بحث میکنه و مسائل امنیتی خصوصا در این شرایط اهمیتش بیشتر است نظر به کمک های اقتصادی.
گزارش هم داریم در مورد این که بعد از یک دهه تنش ترکیه و مصر توافق کردند که سفرهایشان را به کشورهای همدیگر بفرستند. در برنامه بحث 25 دقیقه هم میشنوید.
حتی در ارتباط با معبدی سازمان القاعده از اینکه در افغانستان فعالیت داشتن یا نداشتن هنوز شکوک شبهه رفع نشده.
از پیام های شما
ها فقط یک جسم بدون رو گشتیم، نه تنها ما که کلا دختران افغان که در جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، حکومت طالبان تصمیم گرفته تا آرایشگاه های زنان را مسدود کند. یک منبع در اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان می گوید که بر اساس ممنوعیت جدید حکومت طالبان، فعالیت 12,000 سالون آرایشگاه زنان در سراسر این کشور متوقف خواهد شد. به گفته منبع حدود 50,000 زن در این آرایشگاه ها کار می کنند و اخیراً مکتوبی را دریافت کردند که فعالیت آرایشگاه های زنان را پس از 3 ماه اسد منع می کند. سخنگویان حکومت طالبان تا هنوز صحت این مکتوب را رد و یا تایید نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه وضع محدودیت ها بر فعالیت های زنان و دختران افغان، ادعا می شود که حکومت طالبان دستور منع فعالیت آرایشگاه های زنانه در افغانستان را صادر کرده است. یک منبع از اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان به رادیو آزادی گفت که مکتوبی را از آدرس وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر توقف کار آرایشگاه های زنانه دریافت کرده اند که بر اساس دستور شفاهی رهبر طالبان صادر شده است. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در گزارش گرفته شود گفت که بر اساس این مکتوب سر از 4 اسد آرایشگاه های زنانه دیگر اجازه فعالیت ندارند. منبع افزود که در حال حاضر 12,000 سالون آرایشگاه زنانه در افغانستان فعالیت دارند که حدود 50,000 آرایشگر زن در این آرایشگاه ها کار می کنند. در همین حال معصومه رحیمی نماینده صنف آرایشگران در هرات میگوید ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات به او به گونه شفاهی گفته که تا 3 ماه اسد فعالیتشان را متوقف کنند.
4-5 عید بود، رفتم اونجا که به ما مکتوب ندادن، به ما گفتن که تا به 3 اسد آرایشگاه هم باطل میشه، هم ممنوع اعلان شده. شما صنف خور بگیم که آرایشگاه خود جمع کنه، یک ماه به شما 20 روز وقت داده شده که 2,500 صنف ما در حال گریه کردن و یک فشار پین میره، یک زوف میکنه.
همچنان دنیا از ولایت بغلان که مالک یک سالون آرایشگاه زنانه است به رادیو آزادی چنین گفت.
مکتوب بر ما نرسیده. پیش از این قربان از طرف امارت اسلامی نفر آمده بود. باید گفته بودن که به نمایندگیشان برای جلسه فردا امر بالمعروف بیاین. و باز دوستا رفته بودن. باز برشون گفته شده بود که شما یک ما فرصت دارید که آرایشگاهتان بسته بکنید.
در مکتوبی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده و ادعا می‌شود که از جانب وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صادر شده، بدون آن که دلیل مشخص ذکر شود، آمده که بر اساس امر شفاهی ملاحبت الله رهبر طالبان از تاریخ 4 سرطان تا تاریخ 3 اسد برای آرایشگاه‌های زنانه در سطح شهر کابل و ولایت‌ها وقت داده شده و پس از آن فعالیتشان ممنوع می‌باشد. در این مکتوب که عنوانی شاروالی کابل صادر شده و تذکر رفته که کپی آن به اداره های مربوط به 34 ولایت افغانستان فرستاده شود، همچنان آمده که پس از این تاریخ جواز و قراردادهای صورت گرفته در این خصوص فاقد اعتبارند. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش درستی این مکتوب را رد و یا تایید نکردند. اما خبرگزاری رویترز به نقل از محمد عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گزارش داده که تمامی آرایشگاه‌ها باید در ظرف 1 ماه مسدود شوند. زنان و دختران در افغانستان افغانستان پیش از این هم از بسیاری فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی در افغانستان منع شدند، اما حکومت طالبان ادعا می‌کند که حقوق تمامی زنان افغان مطابق به شریعت تامین است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در اگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و پس از آن پوهنتون‌ها هم برایشان بسته شد و کار زنان در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع شده است. زنان حق ندارند به حمام‌های زنانه، پارک‌های تفریحی و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی بروند.
طوری که در خبرها شنیدید، کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بار دیگر نگرانی جدیشان را از در مورد وضعیت جاری در افغانستان ابراز کردند. مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، وضعیت بشری افغانها و ایجاد یک حکومت فراگیر موارد است که رهبران کشورهای عضو روی آن مکث کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که افغانستان یکی از اعضای ناظر سازمان همکاری شانگهای است و طالبان حاکم در این کشور بار دیگر به نشست رهبران اعضای این سازمان دعوت نشدند، اما چگونگی وضعیت فعلی در افغانستان بحث مهم نشست روز سه‌شنبه این سازمان را تشکیل می‌داد. نرندرا مودی نخست وزیر هند که میزبان نشست آنلاین سران سازمان همکاری شانگهای بود، در سخنرانی خود از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت وضعیت افغانستان مستقیما کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را تحت تاثیر قرار می‌دهد. او همچنان افزود که نباید از خاک افغانستان برای گسترش ناامنی‌ها استفاده شود.
افغانستان کو لیکر
نگرانی ها و امیدهای هند در مورد افغانستان مشابه بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است. ما باید برای رفاه مردم افغانستان تلاش های مشترک انجام دهیم. از کان برای افغان ها ایجاد حکومتی که همه چیز را بپذیرد، از مبارزه با تروریسم و مواد مخدر تا دادن حقوق کودکان و زنان و دیگران از مسئولیت های ماست.
شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز از حکومت طالبان خواست تا با اتخاذ تدابیر مشخص نشان دهد که خاک افغانستان برای تروریسم استفاده نمی شود. او همچنان خواستار تعامل جامعه جهانی با رژیم کنونی طالبان شد. رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان و آغاز گفتگوهای بین الافغانی تاکید کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره وضعیت کنونی افغانستان گفت:
سازمان همکاری شانگهای باید دائما وضعیت افغانستان را در نظر بگیرد. افغانستان باری از تروریسم و مواد مخدر به نفع ماست. ما معتقدیم که یکی از مهمترین شرط برای برقراری صلح و ثبات در این کشور گفتگوی بین الافغانی سازنده است. گفتگو به هدف ایجاد یک حکومت واقعا فراگیر شامل گروه‌های سیاسی و اجتماعی، سطح قاچاق مواد مخدر از افغانستان و سطح تهدیدآمیز رسیده است.
با این حال ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به صراحت گفت که صلح پایدار در افغانستان بدون ایجاد یک حکومت با مشارکت همه جوانب امکان پذیر نیست.
جمهوری اسلامی که حتی فراتر از سهم عادلانه خود از آوارگان ملت ستم دیده افغانستان میزبانی کرده است، بر این باور است که صلح پایدار در این کشور راه حلی جز تشکیل حکومت فراگیر از همه گروه ها و اقوام و احزاب سیاسی و جریان‌های مذهبی ندارد.
از مسئولان حکومت طالبان در مورد نگرانی‌های مطرح شده در رابطه با وضعیت افغانستان در نشست سران سازمان همکاری شانگهای پرسیدیم، پاسخ ندادند، اما پیش از این گفتند که در افغانستان امنیت برقرار است و از آن برای سایر کشورها تهدید وجود ندارد. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، از آنها برای شرکت در جلسات سازمان همکاری شانگهای دعوت نشده است. چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و هند اعضای دائمی این سازمان هستند و عضویت ایران هم در نشست روز سه‌شنبه سران سازمان همکاری شانگهای رسما پذیرفته شد.
شنیدید که در نشست امروز سازمان همکاری شانگهای بار دیگر در مورد وضعیت جاری در افغانستان ابراز نگرانی شد. همکارم مرسلین ارسلا با بشیر دودیال تحلیلگر سیاسی در این مورد صحبت کردند. خود پرسیده که با توجه به تاثیرپذیری سازمان شانگهای از وضعیت در افغانستان، این سازمان چگونه میتواند با افغانستان کمک کند؟
این سازمان با مقایسه سازمان‌های منطقه‌ای دیگه یک خصوصیت جداگانه داره که ما از سال 2005 به ایسو عضو ناظری از این هستیم. تاسیس از سال 2001 بود که در وقت ناتو در اینجا وجود داشت و در تعریف از این امنیتی و نظامی آمده، یعنی تقریبا در موازنه با ناتو این سازمان در این منطقه تاسیس شده. وقتی که تو جنبه نظامی امنیتی داره، معلوم دار این سر مسائل امنیتی بحث میکنه و مسائل امنیتی خصوصا در این شرایط اهمیتش بیشتر است نظر به کمک های اقتصادی.
در حال حاضر دیدگاه کشورهای غربی بیشتر بر مسئله ارائه کمک‌های بشری به افغانستان متمرکز است، اما برعکس کشورهای عضو سازمان شانگهای که تقریبا اکثریتشان کشورهای همسایه افغانستان هستند و بیشترشان با حکومت طالبان رابطه نزدیک هم دارند، این سازمان چقدر میتونه حکومت طالبان را وادار به ایجاد یک نظام و حکومت مشروع در افغانستان بسازه و به این وادارشان بسازه که به خواسته های افغان‌ها بالاخره تن بتن؟
متاسفانه هیچ خوشبینی وجود نداره که اینا اتو یک هماهنگی را به وجود بیاره که به نفع افغانستان تمام شود، به خاطر که در داخل از این سازمان کشورها و اعضای وجود داره که در اهدافشان و در منافعشان تضاد نمایان موجود است. مثلا خب از نقطه نظر اقتصادی ببینیم چین برای افغانستان تو یک دید جداگانه داره. چین زیادتر منتظر منابع طبیعی و مواد خام افغانستان است و در این تو یک حالتی بی‌ثبات چین نمیتونه تو قرارداد بزرگ را عملی بسازه، تو پروژه بزرگ را با افغانستان قرارداد کنه. روسیه متمایل از این هست که با افغانستان کمک کنه، اما از طرف دیگه حاکمیت موجود طور است تقریبا رول یک جاندارم مسلح را در منطقه با عهده گرفته و در قرارداد دوحه وظایفی را که برای پیش بینی شده او زیاد برای روسیه دلچسب نیست و روسیه از نکات مخفی از دو قرارداد بخبر هم نیست.
افغانستان که در حال حاضر عضو ناظر سازمان شانگهای است، در دو سال گذشته در هیچ یک از اجلاس این سازمان اشتراک نکرده. عدم حضور افغانستان در این سازمان چقدر میتونه این کشور از معادلات سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو این سازمان به دور بسازه؟
دو سالی تغییراتی که آمده افغانستان در هیچ جلسه مهم، نه در جلسات منطقوی و نه در جلسات بین المللی رول نداشت و رول هم داشته هم نمیتونه، بخاطر که حاکمیت فعلی از لحاظ موضعگیری خود در تو سازمان ها متزلزل است، ضعیف است. خب در می سازمان شانگهای اینا چی دارن در آجندای خود؟ چی پیشکش کردن میتونن؟ چطور استصلاح کردن میتونن؟ در اونجا اینا اونجا لابیگری هاییست که بسیار قوی استدلال قوی میخواه، ولی حاکمیت فعلی در اون لابیگری رول را نخواد ادا کرده بتانه و اونا هم از امی خاطر وقتی که موقف ضعیفی از اینا را میگیرن، به ثباتی از اینا را میبینن، بر از اینا در اونجا جای را در نظر نگرفته.
مصاحبه با بشیر دودیال آگاه امور سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
بعد از حدود یک دهه تنش انقره و قاهره اعلام کردند که میخوان رابطشان را دوباره به سطح سفرا بلند ببرند، اما با وصف این تلاش ها این دو کشور باز هم در مسائل منطقوی اختلاف دارند. بیشتر در این گزارش.
مصر و ترکیه امروز شنبه اعلان نمودند که با تعیین سفرا به کشورهای یکدیگر به تیرگی روابط بینشان خاتمه میدهند. وزارت خارجه مصر امروز در تویتر خود نوشته که هدف از این تصمیم بهتر ساختن روابط به نفع ملتهای برادر مصر و ترکیه می باشد. دو کشور در یک اعلامیه مشترک گفتند که این اقدام انعکاس دهنده آرزوهای دو کشور برای پیشرفت در بهبود روابط بین آنها می باشد. نظر به این اعلامیه مشترک، مصر عمر الحمامی را به حیث سفیر خود به انقره معرفی کرده و ترکیه هم صالح مطلو را به حیث نماینده خود به مصر می فرستد. در ماه می وقتی که رهبر مصر عبدالفتاح السیسی به همتای ترکیش رجب طیب اردوغان بعد از پیروزیش در انتخابات ترکیه در تماس تلفنی تبریک گفت، در همان زمان مصر و ترکیه اعلان کردند که می خواهند رابط خود را به سطح سفیران گسترش بدهند. رابط انقره و قاهره در سال 2013 زمان سرد شد که رئیس جمهور کنونی مصر السیسی که در آن وقت وزیر دفاع کشورش بود، حکومت اسلامگرای حزب اخوان المسلمین تحت رهبری محمد مرسی را سرنگون ساخت. در بحران لیبیا هم این دو کشور در جنای مخالف یک دیگر قرار داشتند. ترکیه به حکومت ترابلس که از سوی ملل متحد حمایت می شود کمک نظامی می رساند، اما مصر از قوای قماندان نظامی مستقر در شرق لیبیا خلیفه هفتر پشتیبانی می کند. اما اردوغان و سیسی در ماه فوریه در جریان زلزله شدید که در ترکیه و سوریه خسارات و تلفات زیاد وارد کرد تلفنی تماس گرفتند. دو رهبر در ماه نوامبر گذشته در قطر هم با یک دیگر سلام علیکی کردند و رهبر مصر در آن وقت این اقدام را یک آغاز نو در رابط دو کشور خواند. هرچند در یک دهه گذشته رابط دو کشور سرد بود، اما تجارت بین آنها جریان داشت و در سال 2022 ترکیه بزرگترین وارد کننده تولیدات مصر به شمار می رفت که مقدار آن به 4 میلیارد دلار می رسید. اما اختلافات بین این دو کشور هنوز هم وجود دارد، زیرا ترکیه به یک تعداد از خبرنگاران مصری که از منتقدان حکومت خود می باشند و از رفتار حکومت قاهره با اخوان المسلمین ناراض هستند پناه داده است. حزب اخوان المسلمین در مصر غیر قانونی اعلان شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک مسئول صحی حکومت طالبان در ولایت پنجشیر از ثبت ده‌ها مورد مثبت بیماری ساری آب چیچک در بین کودکان در بخش‌های مختلف این ولایت خبر داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خواجه آقا غفوری مسئول کنترل امراض ساری ریاست صحت‌عامه حکومت طالبان در پنجشیر میگوید که موارد بیماری ساری آبله مرغان از یک ماه به این طرف در بخش‌های این ولایت شیوع یافته است. ریاست صحت‌عامه ولایت پنجشیر آبله مرغان را در این ولایت تایید کرده است.
شیوع آبله مرغان در ولایت پنجشیر در 4 ولسوالی بیشتر بوده که از جمله در ولسوالی شتول در قریه دیکلان، در ولسوالی روخه قریه حصارک و مرشتان، در ولسوالی انابه قریه آبدره مدرسه نور، در مرکز پنجشیر قریه تلکان می باشد که به تعداد 70 طفل زیر 15 سال مصاب آبله مرغان بوده.
غفوری بیشتر می گوید.
به خاطر انتشارش برای دیگران مریضا تجرید میشه از سایر افراد خانواده بالخصوص از اطفال و همچنان تدابیر وقایوی برای والدینشان فهمانده میشه که تا انتشار مرض به دیگران جلوگیری شود. افراد کاهل هم مصاب از این مرض شدند که شامل ذکور و اناث میباشه.
مقام های صحت عامه در ولایت پنجشیر میگویند که تا هنوز با واکسین آبله مرغان دسترسی ندارند، اما کسانی که به این مرض مبتلا میشوند کمک های اولیه و توصیه های لازم برایشان صورت میگیرد. هدایت الله 34 ساله ساکن روستای دوردست و کوهستانی آبدری ولسوالی عنابه پنجشیر میگوید که 10 روز قبل در بدن دختر 5 سالش آبله پیدا شد. او برای رادیو آزادی بیشتر میگوید.
روزش نکرد، رفتیم به دکتر مراجعه کردیم، دکتر گفت خیلی هم بسط افغانستان گفت دوایی نیست، اون تا یک کریمه که باستا بزر به اساسیت علاقه خواهد کریم ها از این نیا بگفتی مورد هم استفاده کردیم. یک دختر که بگیم هم گرفته بود، پیر هم گرفته بود، دایی را زیادتر در واقع بسیار فشارش داد، به وجودش بخیم که عبدالله باران شده بود.
سردار محمد 24 ساله از ساکنان ولسوالی عنابه نگران به نظر می رسد.
و اشخاص و افرادی که به این مرض مبتلا بودن اطفال هستند، اطفالی هستند که زیر سن 10 سال یعنی شاگردای مکتب هستند و ما خیلی نگران از این هستیم که این مرض مثل مرض کرونا شیوع پیدا نکند و سبب مرگ و میر اطفال ما نگردد و خاص و خواهش ما از امارت اسلامی این است که یک راه جلوگیری به این مرض پیدا کند.
دکتر اسیب نصرت متخصص امراض انتانی است. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد چگونگی بیماری آبله مرغان چنین میگوید.
در مورد آبله مرغان یا چیکن باکس یا اصطلاحی که زیاد در وطن ما رایج است، آب چیچک از جمله امراض بسیار ساری ویروسی است که پیش اطفال کمتر از 10 سال اتفاق میفته. این مریضی پیش افرادی که واکسین نشده باشند رایج است. از جمله مریضی های بسیار ساری است که به وسیله عطسه و سرفه و همچنان تماس بسیار نزدیک با مریض اتفاق میفته. از جمله اعراض و علائمی که بسیار شایع است پیش افراد و میشه به وسیله از او مریضی تشخیص شود، در قدم اول تب، سردردی، جاندردی، گلودردی، ریزش و کسالت است که یک یا دو روز بعد از این بس پیش اطفال بخار در جلدشان ظاهر می شود.
دکتر نصرت به خانواده های محلی در پنجشیر چنین توصیه می کند:
اطفالی که مصاب میشن باید معافیتشان بلند برده شود و رژیم بسیار خاصی ندارن، ولی به خاطر بلند بردن معافیتشان میشه که از سبزیجات، میوه‌جات و همچنان لبنیات استفاده بکنن. طفلی که مصاب میشه باید از اجتماع دور ساخته شود، یعنی قرنطین شود تا سرایت جلوگیری شود.
برنامه خبری رادیو آزادی.
ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان میگوید که در نتیجه رویدادهای ترافیکی در جریان 4 روز عید قربان و 2 روز قبل از آن در سراسر افغانستان 37 تن کشته و 132 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان از 766 رویداد ترافیکی در جریان 4 روز عید قربان و 2 روز قبل از آن در سراسر افغانستان خبر میدهد. عبدالودود خیرخواه مدیر پلان این ریاست بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه این رویدادها 37 تن کشته و 132 تن دیگر زخمی شدند.
در طول ایام عید، یعنی از تاریخ 5/4/1402 الی تاریخ 10، در سر تا سر کشور به تعداد 66 حادثه ترافیکی حادث گردیده. 25 حادثه ترافیکی ازی منجر به فوت شده. تقریبا 37 نفر به شمول مرد، زن و طفل جان باختند. 41 حادثه ترافیکی دیگر به تعداد 132 نفر مجروح شد.
هرچند آقای خیرخواه در مورد عامل اساسی این رویدادهای ترافیکی جزئیات را نکرد. سید گلابشاه یوسفی، آمر بررسی حادثات آمریت ترافیک حکومت طالبان در ولایت ایرات، میگوید که تنها در این ولایت در جریان 3 روز عید و یک روز پس از آن 40 رویداد ترافیکی رخ داده است. او به رادیو آزادی گفت:
در طول عید سید قربان و یک روز افتاده دیگه بوده به تعداد 40 واقع ترافیکی در سطح شهر و نسبلی رخ داده. از آن جمله در مجموع 40 حادثه ترافیکی میشه در طول این 4 روز افتاده و 54 نفر مجروح دادن و 2 نفر فوت.
اما برخی رسانه‌های محلی به نقل از احمد فراد افضلی، یک مسئول بخش عاجل شفاخانه صاحبی ولایت هرات، گزارش دادند که در نتیجه رویدادهای ترافیکی در این ولایت در جریان 5 روز به شمول روزهای عید 259 تن زخمی شده و 3 تن جان باختند. احمد جاوید یکی از باشندگان ولایت بغلان است که میگوید پسر عمش در روز عید قربان در مسیر شهرای کابل جلال آباد در حادثه ترافیک زخم برداشته است. او در این باره به رادیو آزادی گفت:
در روزایی متاسفانه که این بچه همه ممکت دیگه بیادرهایش یا خسر برش طرف جلال آباد آمدن، فکر میکنم بسیار سرعتشان زیاد بود. یاد سه کدن مترخ بیخی از بین رفت، این بچه هم بسیار شدید زخمی سال در امرجنسی سر.
ریاست ساتامه ولایت ننگرهار هم به خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان گفته که 170 زخمی رویداد ترافیکی در روزهای عید به شفاخانه این ولایت منتقل شده و تحت درمان قرار گرفتند.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گناه آمد که نطق چه که حتی شنیدن رادیو سر ما قطع شد. با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم قدر جان برنامه در امواج آزادی را میگرفت، من میشیشتم گوش میکردم. برنامه که آخر میشد باز از پدر جان پرسان میکردم: پدر جان من اجازه میتی که یک نطق باشم و بتانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شم؟ اما کلا خیال پردازی و آرزو یک دروغ بود و بس. های فقط یک جسم بدون روح گشتیم، نه تنها ما کلا دختران افغان، دختران افغان که در این جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
تغییراتی که در حکومت آمد و خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم، اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم، که یک لقمه نانی که داشتم آرام بودیم امورا با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم. یعنی درس خود هم از دست دادم. من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم کلشان نمی قسم زیر فقر قرار دارن.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما نظر شماست.